و سلام به شنونده های عزیز، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان میزبان شما هستم. در یک ساعت که با هم هستیم از تازه ترین ها در افغانستان و جهان میشنوید. در رابطه با درخواست رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور افغانستان هم گزارش در همین برنامه داریم. رئیس این اداره از رئیس جمهور خواسته است تا ادعاهای وارد شده توسط وزیر مالیه بر شماری از اعضای ولسی جرگه را توسط یک هیئت بررسی کند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه درامه، البته قسمت سوم درامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم که بدون بال آن یک بحث زنده پخش خواهد شد. اما حالا سرویس خبری. اداره عالی مبارزه با فساد از رئیس جمهور می‌خواهد اتهامات وزیر مالیه بر اعضای پارلمان را بررسی کند. آیسف تایید کرد که در حمله انتحاری دیروز در کابل دو سرباز و چهار قراردادی این نیروها کشته شدند. و رهبران آمریکا و ترکیه تعهد کردند که فشارهای خود بر رژیم بشار الاسد در سوریه را ادامه می‌دهند. تفصیل خبرها. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور حامد کرزی تقاضا کرد تا اتهامات را که وزیر مالیه بر چند تن از وکیلان ولسی جرگه وارد کرده است بررسی کند. عزیزالله لودین به رادیو آزادی گفت که این قضیه باید هرچه زودتر به مردم روشن شود.
ما به یقین هستم که باید یک هیئت از طرف جناب محترم رئیس جمهور، از طرف قوه قضاییه و پارلمان و یک تعداد ادارات دیگه تعیین شود تا مسائل بررسی کنند تا ببینند که اصل واقعیت چی است.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه شش وکیل را به دست داشتن در فساد اداری و قاچاق متهم کرد. وکلای متهم این ادعای زاخیلوال را به شدت رد کرده و از او خواستند تا ادعای خود را ثابت کند. آیسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت تایید کرد که در حمله انتحاری دیروز در کابل دو سرباز و چهار قراردادی این نیروها کشته شدند. به اساس گزارش‌ها در این رویداد 9 افغان نیز به قتل رسیده و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه آیسف از قول جنرال جوزف دانفورد، قمندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان آمده است که غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان و اساکر آیسف که برای آرامی و امنیت در افغانستان تلاش می‌کردند قربانی این حمله شدند. رئیس جمهور افغانستان این حمله را یک عمل بزدلانه دشمنان افغانستان و اسلام خوانده و آن را به شدت محکوم کرد. حزب اسلامی افغانستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران آمریکا و ترکیه تعهد کردند که فشارهای خود بر رژیم بشار الاسد در سوریه را ادامه می‌دهند. بحران جاری در سوریه در محور گفتگوهای دیروز میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در واشنگتن قرار داشت. باراک اوباما پس از ملاقات با خبرنگاران گفت سوریه یک روز از ظلم و استبداد بشار الاسد رهایی حاصل خواهد کرد، ولی مشکلات در این راستا وجود دارند. برای حل وضعیت فوق العاده خشونت بار و مشکل چون در سوریه کدام فرمول جادویی وجود ندارد. اگر وجود می داشت من فکر می کنم که آقای صدر اعظم و من از آن استفاده می کردیم. در عوض آنچه که ما باید بکنیم این است که فشار روزافزون بین المللی را ادامه دهیم و مخالفین رژیم سوریه را تقویت کنیم. صدر اعظم ترکیه بعد از آن به واشنگتن سفر کرد که چند روز پیش بم کارگزاری شده در یک موتر در این کشور منفجر شد و انقره گمان میکند که اداره استخبارات رژیم بشار الاسد در این انفجار دست دارد. دمشق این اتهام را رد کرده است. بحران جاری در سوریه اقتصاد ترکیه را زیر فشار قرار داده و صدها هزار نفر از مردم سوریه در ترکیه پناهنده شدند. فعالان میگویند در جنگ داخلی دو ساله سوریه تقریبا 100 هزار نفر کشته شدند. در تازه‌ترین حملات در سرتاسر عراق حداقل 19 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. یک مهاجم انتحاری یک مسجد شیعه ها را در شهر کرکوک واقع در شمال این کشور هدف قرار داد که در نتیجه حداقل 4 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در خارج از مسجد هنگامی رخ داد که مردم برای سوگواری قربانیان حمله روز چهارشنبه گرد هم آمده بودند. در حمله دیگر بم کارگزاری شده در یک موتر برای دومین روز پیهم در یک ناحیه شیعه نشین شهر بغداد منفجر شد که در نتیجه حداقل 12 نفر کشته شدند. در حمله سومی در شهر شمالی موصول یک مهاجم انتحاری دو سرباز را کشت. همچنان افراد مسلح برادر یک وکیل سنی مذهب پارلمان را در بغداد با ضربه گلوله به قتل رساندند. حملات دیروز پس از آن صورت گرفتند که در حملات یک روز قبل نیز در این کشور بیش از 30 نفر کشته شده بودند. خشونت‌های فرقه‌ای در چند هفته اخیر در عراق افزایش یافتند. یک گروه از اعضای مجاهدین خلق ایران که از سالیان متمادی در عراق به سر می بردند از این کشور به آلبانیا انتقال داده شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران از مدت 10 سال در برابر رژیم جمهوری اسلامی ایران مبارزه می کند. مارتین کوبلر نماینده ملل متحد دیروز گفت 14 نفر از اعضای مجاهدین خلق اواخر روز چهارشنبه به آلبانیا رسیدند. او انتقال این افراد را یک گام اولی و تشویق کننده خواند. آلبانیا موافقه کرده است که 210 تن از اعضای مجاهدین خلق را پناه دهد. امریکا این اقدام آلبانیا را یک گام سخاوتمندانه و بشردوستانه خوانده و از آن قدردانی کرده است. بیش از 3000 عضو مجاهدین خلق ایران در یک کمپ موقت در نزدیکی بغداد به سر می‌برند. ملل متحد تلاش دارد آنها را به کشورهای دیگر بفرستد. و رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که جوهر سرنایوف در پیامی که به دست خود نوشته حمله بمی در جریان مسابقات دوش ماراتن بوستون را انتقام از حملات آمریکا بالای کشورهای اسلامی خوانده است. سرنایوف و همین بمب‌گذاری که 3 کشته به جا گذاشت متهم است. تلویزیون CBS نیوز به نقل از منابعی که نخواستند از آنها نام برده شود دیروز گزارش داد که سرنایوف این پیام را بر دیوار یک کشتی نوشته است. ماموران پلیس چند روز پس از انفجار سرنایوف را در همین کشتی بازداشت کرده بودند. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت اداره عالی مبارزه با فساد از رئیس جمهور می‌خواهد اتهامات وزیر مالیه بر اعضای پارلمان را بررسی کند. در همین برنامه از زنان تجارت پیشه می‌شنویم که چه مشکلاتی دارند.
اونایی که جای خود پیدا کردن بسیار مارکت خوب دارن، ولی کسایی که نه پا به تجارت میمانن بازار برشان کم است.
آیا زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران کاندید شده می‌توانند؟ یک عضو شورای نگهبان گفته است که نه. گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را همراه با بحث مستقیم درباره موضوع درامه به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره به کسایی که تازه با ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را دارم. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور کرزی میخواهد تا اتهامات وزیر مالیه بر شماری از وکلا را توسط یک هیئت بررسی کند. عزیز الله لودین به رادیو آزادی گفت که این مسئله مهم است و باید توسط نمایندگان قوه قضاییه، مقننه و دیگر نهادها بررسی شود. بروز دوشنبه حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه 6 عضو ولسی جرگه را متهم به قاچاق الکل، آرد و سایر کارهای غیر قانونی کرد، اما این وکلا ادعاهای وزیر مالیه را رد کرده و از وی خواستند تا این ادعاهای خود را ثابت کند. شرح بیشتر از جمشید حبیبزاده از کابل.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر تعیین یک هیئت برای بررسی اتهامات وزیر مالیه بر 6 عضو ولسی جرگه تاکید میکند. عزیز الله لودین رئیس این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور کرزی خواست تا برای بررسی این قضیه هیئت را از نمایندگان ادارات مختلف تعیین کند. با گفته وی باید هرچه عاجل حقیقت این اتهامات روشن گردد و نتایج آن از طریق مطبوعات به مردم شریک ساخته شود.
ولی موضوعات از این روز نیست. ما به یقین استم که باید یک هیئت از طرف جناب محترم رئیس جمهور، از طرف قوه قضاییه و پارلمان و یک تعداد ادارات دیگر تعیین شود تا مسائل بررسی کنند، تا ببینند که اصل واقعیت چی است. اگر همین کار دوام بکنه و همیشه این جنجال بین وزیر صاحبا باشه و مخصوصا وزیر صاحب مالیه و پارلمان، ما بیعقید سمکی بخیر ملت افغانستان نیست.
بر روز دوشنبه وزیر مالیه کشور در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه شش عضو این جرگه را متهم بعد از داشتن در قاچاق شراب، آرد و دیگر کارهای غیر قانونی کرد. ظاهر قدیر، محمد نعیم لاله حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی، محمد عارف رحمانی و محمود خان سلیمان که متهم به این موارد شده اند، از وزیر مالیه خواستند تا هرچه عاجل اسناد خود را ارائه کند. حضرت عمر زاخیلوال به روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت که در این مورد اسناد را در دست دارد و آن را به لوی سارنولی ارسال خواهد کرد. تا حالا مقامات ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به این قضیه چیزی نگفتند. در این حال عزیز الله لودین از وزیر مالیه انتقاد میکند که چرا اسناد دست داشته اش را به اداره مبارزه با فساد اداری شریک نساخته است. وی گفت که اگر وزارت مالیه این اسناد را در اختیار آنان قرار بدهد، برای بررسی آن به زودی اقدام خواهند کرد.
ما بیا قسم که باید ایره دم یک سال پیش کی وقایع شده بود، باید اونا اگر جدی می بودن ایره جدی می گرفتن. دمو وقت و زمانش هر کدام از این موضوعات اینا یا به اطلاع ما می رساندن یا به سارنوالی می رساندن که تا این درست بررسی می شد. ولی بعد از اینکه هر قضیه رو ببینین یک سال، یک نیم سال یا دو سال تیر شده، سر از اینا حال صحبت می شه، خود از این سوال برانگیز است.
پیش از این لوی سارنوالی هم از وزیر مالیه خواسته بود تا اسناد خود را در این ارتباط با آنها شریک بسازد. با آنکه اظهارات وزیر مالیه در جلسه استیضاحیه مورد استقبال شمار زیادی از مردم قرار گرفته، اما برخی از کارشناسان میگویند که اتهامات به هدف تحت فشار قرار دادن شورای ملی مطرح شدند. کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی تلاش میکند تا با استفاده از وزرای کابینه‌اش اظهارات را در میان بگذارد که ذهنیت مردم را به طرف دیگر توجه بسازد. با گفته آنان اگر این گونه اظهارات ادامه یابند، اعضای ولسی جرگه نمی توانند به مسائل دیگر چون تصویب قانون انتخابات و دیگر مسائل ضروری کشور فکر کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. در لحظات بعد در رابطه با تحولات پاکستان و ائتلاف احزاب برای ایجاد یک حکومت ایالتی در خیبر پختونخوا هم با شما گزارش خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. شماری از زنان تجارت پیشه مشکلات اقتصادی و امنیتی در افغانستان را از موانع بزرگ در برابر فعالیت‌هایشان عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند به خاطر نبود بازار مساعد برای فروش اموال خود، نمی‌توانند با تولیدات سایر کشورها رقابت کنند. همین موضوع را سحر لیوال در گزارش در کابل بررسی کرده.
برخی از زنان تجارت پیشه می‌گویند در صورت ایجاد بازار فروش برای تولیداتشان، قادرند تا تجارتشان را انکشاف دهند. به باور آنان نبود بازار فروش برای تولیدات و مشکلات اقتصادی و امنیتی سبب شده تا صنایع دستی زنان تجارت پیشه افغان کمتر به فروش برسند. نرگس عزیزشاهی مسئول ارزیابی برنامه 10,000 زن تجارت پیشه به روز پنجشنبه در حاشیه محفل فراغت شماره از زنان تجارت پیشه از یک دوره آموزشی در کابل به رادیو آزادی از مشکلات در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان در افغانستان چنین یاد کرد.
زیادتر مشکلات از اینا در بخش اقتصادی و امنیتی و وسایل که از ممالک دیگه داخل وطن میشه و اینا نمیتونن که صنایع دستی خود یا فود پروسس که هست مواد زراعتی که از اینا رو به فروش برسن. اونایی که جای خود پیدا کردن بسیار مارکت خوبه دارن، ولی کسایی که نه پا به تجارت میمانن بازار برشان کم است. ولی پروگرام خوبیش همی است که اینا رو ارتباطات دادن میرن، همی شبکه ارتباطی خود ما مارکت برزی خانم ها پیدا میکنن.
این شکایات در حال مطرح می شوند که 84 تن از زنان افغان از یک برنامه 5 هفته‌ای آموزشی در بخش تجارت از پوهنتون آمریکایی افغانستان فارغ و به جمع دیگر زنان تجارت پیشه پیوستند. به اساس معلومات مسئولین برنامه 10,000 زن تجارت پیشه، این برنامه از 5 سال بدین سو در افغانستان مورد تطبیق قرار گرفته است. گفته می شود که تا کنون بیش از 300 زن افغان از ولایات مختلف با استفاده از این برنامه در بخش تجارت آموزش دیدند. بانک از مشکلات و نگرانی ها در عرصه تجارت زنان در افغانستان سخن زده می شود، اما شماری از زنان که تازه به تجارت رو آوردند نسبت به این مسئله دید مثبت دارند. مژگان رفیعی و خالده نیازی که تازه از برنامه آموزشی در بخش تجارت از پوهنتون آمریکایی در کابل فارغ گردیدند در مورد چنین گفتند:
برای بزنس پلان ما مشکل داشتیم که ما چقسم یک بزنس پلان باید مجور بکنیم، ولی نمی بر ما این پروگرام سر کمک کرد که ما اینا رو میتونیم خود ما که بزنس پلان خود خود جور کنیم. برخلاف بعد در دیگه وقت ما کس دیگه بود که بر ما بزنس پلان جور میکرد، ولی تجارت داشتیم اینا جور کردن نمیتونستیم.
این یک راه بسیار بزرگ و روشنی باز کردن به طرف خانم افغان است که ما به عنوان یک زن افغان ایده تشویق میکنم و ترغیب میکنم و قابل تمجید است واقعا.
هرچند ظاهرا در چند سال اخیر در افغانستان زنان در عرصه تجارت حضور داشتند، اما شماری از زنان تجارت پیشه میگویند که تهدیدات امنیتی و عقاید سنتی سبب شده تا آنان نتوانند کاروبارشان را آنچنان که لازم است توسعه بدهند. بسیاری از افرادی که در این بخش کار می کنند از عدم حمایت حکومت نیز انتقاد داشته و می گویند که جهت انکشاف و فروش تولیداتشان باید توجه بیشتر صورت گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و در رویدادهای منطقه و جهان، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که برنده بیشترین آرا در اسمبلی ایالتی خیبر پختونخوا شناخته شده، دیشب از تشکیل ائتلاف با دو حزب دیگر خبر داد و اعلان کرد که حکومت ایالت خیبر پختونخوا را تشکیل خواهد داد. در همین باره از پاکستان فرشتن نگاه گزارش می دهد.
حزب تحریک انصاف پاکستان از تشکیل حکومت ائتلاف با اعضا به جماعت اسلامی و قومی وطن پارتی در ایالت خیبر پشتونخوا خبر داد. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که با کسب 35 کرسی در اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا بیشترین آرا را از آن خود نموده، دیشب تشکیل ائتلاف را با اعضا به جماعت اسلامی به رهبری منور حسن و قومی وطن پارتی به رهبری آفتاب احمد خان شیرپا اعلان نمود. این اعلان بعد از یک سلسله ملاقات ها میان سران این سه صورت گرفت. گفته می شود که در ملاقات ها میان این سه حزب فیصله به عمل آمده که وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا از سوی حزب تحریک انصاف، در حالی که سه وزیر ایالتی از سوی اعضاب جماعت اسلامی و قومی وطن پارتی منتخب خواهند گردید. حزب تحریک انصاف پاکستان در حال از تشکیل حکومت به کمک ائتلاف با دو حزب یاد شده خبر داده است که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام برای مانع شدن حزب عمران خان از تشکیل حکومت در ایالت خیبر پشتونخوا تلاش نهاییش را نمود. حزب مولانا فضل الرحمن که برنده 13 کرسی اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا گردیده، نخست از همه پیشنهاد تشکیل ائتلاف را به حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف داد. مولانا فضل الرحمن از نواز شریف خواست تا با تشکیل ائتلاف با وی مانع عمران خان از تشکیل حکومت در ایالت خیبر پشتونخوا گردند، ولی نواز شریف که با کسب اکثریت آرا برنده انتخابات پارلمانی هفته گذشته پاکستان شناخته شده، این پیشنهاد مولانا فضل الرحمن را رد نمود. نواز شریف گفته است که باشندگان ایالت خیبر پشتونخوا از طریق رای دهی حکومت عمران خان را در ایالتشان انتخاب کردند. از این رو باید عمران خان را موقع داد تا در ایالت یاد شده تشکیل حکومت نماید. اگر از یک سو حزب تحریک انصاف پاکستان توانسته در اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا با جماعت اسلامی و قومی وطن پارتی تشکیل ائتلاف نماید، از سوی دیگر حزب نواز شریف در تشکیل حکومت مرکزی پاکستان از حمایت اعضاب به رهبری مولانا فضل الرحمن و محمود خان اچکزی برخوردار است. قرار است در آینده نزدیک نه تنها حکومت مرکزی پاکستان بلکه حکومت‌های ایالتی این کشور نیز رسما تشکیل و اعلان گردند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
فریاد بی صدا
و محض که صدای شنب بکشانم بلا فاصله به قتل
میرسه. دولت دست من بگیره، من چنگ زمین ظالم
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
بله، چهارشنبه و پنجشنبه ها برنامه فریاد بی‌صدا از رادیو آزادی فراموش نکنین. یک عضو شورای نگهبان ایران میگوید که زنان نمیتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در آن کشور نامزد باشند. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه نشر شد، اگر این اقدام به اجرا گذاشته شود، تلاش های 30 تن از زنان ایرانی که میخواهند در انتخابات 14 ماه جون نامزد باشند ناکام میشود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
فرصتها برای نامزدان زن در انتخابات ریاست جمهوری ایران همه روزه محدود شده می رود. حتی پیش از آن که آیت الله محمد یزدی یک عضو شورای نگهبان ایران روی ممانعت از حضور زنان در این روند صحبت کند، نامزدی زنان در انتخابات ایران تقریبا ناممکن به نظر می رسید. در چند دور گذشته در ایران زنان به حیث نامزد ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان امیدواری های آنها را همواره با ناکامی امراه ساخته و گفته است قانون اساسی ایران تنها به مردان اجازه میدهد تا در رهبری این کشور قرار داشته باشند. اما در پارلمان ایران زنان توانستند تا پس از کسب رأی مردم در مجلس این کشور راه یابند و به حیث وکیل کار کنند. خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران اظهارات آیت الله یزدی را نقل کرده که گفته است قانون تا حالا تصویب نشده که روی نامزدی زنان در انتخابات این کشور مهر تایید بگذارد، بناهن رای دادن برای یک زن نامزد اجازه نیست. شورای نگهبان ایران این صلاحیت را دارد تا برای افراد در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور حق نامزدی بدهد. در مجموع 686 تن تا حالا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری که در نتیجه آن دوره محمود احمدی نژاد به پایان خواهد رسید ثبت نام کردند. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 14 جون در ایران به روز سه شنبه 31 ثور اعلان شود. بر اساس قانون اساسی ایران رئیس جمهور این کشور از میان شخصیت‌های مذهبی و سیاسی و به گفته ایرانی‌ها رجال انتخاب می‌شود. نامزدان برجسته انتخابات ریاست جمهوری ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اصلاح طلب سابق، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، محمد باقر قالیباف شاروال تهران و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق این کشور شاملند. با آنکه گفته می شود زنان در ایران نسبت به بعض کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی از آزادی های بهتر برخوردارند، باز هم باورهای وجود دارد که مراجعه به قانون اساسی دروازه ها را برای زنان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری بسته می کند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. دو مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا با کنگرس این کشور گفتند که آمریکا هنوز هم درگیر مبارزه مسلحانه با شبکه القاعده است. آنها با مجلس سنا گفتند که مبارزه در برابر شبکه القاعده شاید یک یا دو دهه دیگر ادامه یابد. سلطان محمد سربر و تفصیل بیشتر.
رابرت تیلر مشاور وزارت دفاع آمریکا و مایکل شیهان معاون عملیات خاص دیروز به مجلس سنا این کشور گفتند که آمریکا هنوز هم درگیر مبارزه مسلحانه با شبکه القاعده بوده و شاید این مبارزه یک یا دو دهه دیگر ادامه یابد. این دو مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا این مطلب را به یک جلسه خاص کمیته خدمات نظامی مجلس سنا بیان داشتند. این جلسه خاص صلاحیت رئیس جمهور آمریکا برای استفاده از قوای نظامی را مورد بحث قرار داد. این دو مقام وزارت دفاع آمریکا گفتند که لایحه کنونی استفاده از قوای نظامی توسط رئیس جمهور مفید بوده و اگر کدام تغییرات در آن وارد شود امکان دارد قوماندانان موجود در صحنه با قیودات و محدودیت‌ها روبرو شوند. جمهوری خواهان، دموکرات ها و حامیان آزادی مدنی نگرانند که این لایحه که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا نافذ شده، مانند یک چک سفید در دست رئیس جمهور می باشد و اکنون که بیش از 11 سال از این حملات می گذرد، رئیس جمهور باراک اوباما از عین صلاحیت استفاده می کند و تروریستان مظنون را به شمول اتباع آمریکا توسط طیاره های بی پیلوت در نقاط مختلف جهان هدف قرار می دهد. این لایحه قانونی به جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا صلاحیت داده بود که بر افغانستان حمله کرده شبکه القاعده را هدف قرار دهد. او می گفت قماندان اعلای قوای مسلح صلاحیت دارد تا بر آن کشورها، سازمانها و یا افراد امر حمله صادر کند که در حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا نقش مستقیم و یا غیر مستقیمی داشتند تا از چنین حملات در آینده جلوگیری شود. صلاحیت استفاده از قوای نظامی توسط رئیس جمهور در آغاز سال جاری هنگام مورد بحث و مناقشه قرار گرفت که سناتور جمهوری خواه رند پاول جلسه رأی اعتماد به جان برینان را که برای ریاست CIA یا اداره استخبارات مرکزی نامزد شده بود تقریبا 13 ساعت طولانی ساخت. او در این جلسه مناقشه داشت که آیا رئیس جمهور صلاحیت دارد که تروریستان مظنون را توسط طیاره‌های بی پیلوت در داخل آمریکا هدف قرار دهد یا نه. هرچند برینان رأی اعتماد حاصل کرد، ولی مناقشات درباره صلاحیت رئیس جمهور هنوز هم ادامه دارد. سناتوران استدلال می‌کنند که لایحه صلاحیت استفاده از قوای نظامی توسط رئیس جمهور باید جهت مقابله با تهدیدهای جدید تعدیل شود و زیر نظارت بیشتر کانگرس قرار گیرد. جان مکن، سناتور سرشناس جمهوری خواه، گفت که در این لایحه صلاحیت بیش از حد به رئیس جمهور داده شده که با شرایط جدید سازگار نیست.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. و در ادامه تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا، شماری از سیاستمداران آمریکایی ادعا دارند که اداره باراک اوباما در موارد مختلف آزادی بیان را در این کشور نقض کرده است. اینکه چگونه و در چه موارد از غفور متین می‌شنویم؟
از زمانی که مردم آمریکا باراک اوباما را در دور دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند، فقط 6 ماه می‌گذرد. اما 3 افتضاح یا رسوایی سیاسی یک پی دیگر او را در حالت دفاعی قرار داد و به سیل از انتقادات، نه تنها از سوی مخالفین جمهوری خواه، بلکه از سوی رسانه ها و از سوی حزب دموکرات خودش روبرو گردید. افتضاح اولین بود که آیا مقام های اداره اوباما تلاش کردند تا با کم اهمیت نشان دادن حمله تروریستی ماه سپتامبر گذشته بالای کنسولگری امریکا در بنغازی لیبیا مردم امریکا را فریب بدهند؟ دوم، دفتر عواید داخلی یا IRS فاش ساخت که تحقیق و بررسی بالای گروپ های محافظه‌کار را که درخواست حالت معافیت از مالیه را نموده بودند در زمان انتخابات سال گذشته بیشتر ساخته است. سوم، وزارت عدلی امریکا اعتراف نمود زمانی که یک مورد فاش شدن مربوط به امنیت ملی را مورد تحقیق قرار می دادن، مخفیانه مکالمات تلفنی ژورنالیستان را جمع و ثبت کردند. کریس لیهن، استراتژیست سیاسی حزب دموکرات، می گوید با فاش سازی این افتضاحات فریادها بلند شد که گویا اداره باراک اوباما از قدرت سوء استفاده نموده و آزادی مطبوعات را نقض کرده، که همه اینها یک طوفان تمام عیار از بحرانها برای قصر سفید است. There is no question that people are in a froth in Washington on this. Much more. اینجا سوال وجود ندارد که راجع به این موضوع مردم در واشنگتن به جوش آمدند و سر و صدها بلند کردند و تا جایی که من فکر میکنم در سایر نقاط کشور این سر و صداها بیشتر بوده است. مردم راجع به این افتضاحات صحبت میکنند، مردم آن را تعقیب مینمایند، مردم مراقب و مواظب هستند و من فکر میکنم که مردم بالاخره میخواهند مطمئن شوند، بعضی جوابها دریابند تا بدانند که همه اینها چی معنی دارد. استیفن هیس، شخصی که 4 رئیس جمهور امریکا را مشوره داده و اکنون در مؤسسه بروکینگز کار می نماید، می گوید اوباما خوب صدمه دیده، اما در مدت 3.5 سالی که هنوز در قصر سفید باقی می ماند می تواند میراث خود را ترمیم کند و بهبود ببخشد. اینها افتضاحات نهایی نیست. اینها افتضاح واترگیت نیکسن یا وایت واتر کلینتون نیست. برای او اینجا اعزار به دادگاه وجود ندارد. اما اینها سوالهای را راجع به اداره او، راجع به مواظبت و رسیدگی او و راجع به اینکه دقت و درستی مامورین او در مورد اشتباهات و حکومتداری تا چه درجه است و راجع به این است که آنها نباید سوالهای سیاسی را به جای بکشانند که نباید در آنجا می بود. یک سناتور آمریکایی این حالت را بسیار بسیار ناراحت کننده خواند و سناتور دیگر گفت این ممکن شالوده کشور را صدمه بزند. بسیاری سناتوران از اداره اوباما خواستند آماده جواب دادن یا ارائه دادن بیشتر باشد و به سرعت دست به اقدام اصلاحی بزند. قصر سفید به روز چهارشنبه 2 کار انجام داد. اول 100 صفحه از ایمیل ها راجع به بنغازی را نشر نمود و بعد اوباما در قصر سفید به حضور خبرنگاران ظاهر شد و اعلان کرد که رئیس اداره عایدات داخلی از وظیفه‌اش برکنار گردید. قصر سفید همچنان از کانگرس خواست تا یک قانون حامی مطبوعات را تصویب کند تا ژورنالیست‌ها را از وادار ساختن به افشای منابع محرم حمایت نماید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی فدا از جای نامعلوم می نویسه که لوی سارنوال توان مقابله با وکلای پارلمان را ندارد. شنونده به نام امینزاد نوشته است که هر دو طرف در فساد غرق هستند، این اتهام دو روز بعد زیر خاک دفن می شود. امین نوشته است در صورت ثبوت ادعای وزیر مالیه باید برای وکیلان جزای سخت داده شود. شنونده ای که نام خود را نوشته نکرده می نویسد یگانه کار خوبی که وزیر مالیه کرد همین بود. و اما احمد از برچی نوشته است به نظر من وزیر مالیه خود یک مهره از یک حلقه بزرگ مافیای بین المللی است. چشم برای پیام های شما هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه و ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش میکنیم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور حامد کرزی تقاضا کرد تا اتهاماتی را که وزیر مالیه بر چندین تن از وکلای ولسی جرگه وارد کرده است بررسی کند. آیسف تایید کرد که در حمله انتحاری دیروز در کابل دو سرباز و چهار قراردادی این نیروها کشته شدند. به اساس گزارش ها در این رویداد 9 افغان نیز به قتل رسیده و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. رهبران آمریکا و ترکیه تعهد کردند که فشارهای خود بر رژیم بشار الاسد در سوریه را ادامه می دهند. در تازه ترین حملات در سرتاسر عراق حداقل 19 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک گروه از اعضای مجاهدین خلق ایران که از سالیان متمادی در عراق به سر می بردند از این کشور به آلبانیا انتقال داده شدند. و رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که جوهر سرنایوف در پیامی که به دست خود نوشته حمله بمی در جریان مسابقات دوش ماراتن باستون را انتقام از حملات آمریکا بالای کشورهای اسلامی خوانده است. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانین و بشنوین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. و حالا هم بخش سوم درامه یک قریه و هزار صدا به دنبال آن ستار فروغ میزبان بحث مستقیم و زنده خواهد بود که شما هم در او میتونین از طریق تلفن سهم بگیرید.
یک قریه و هزار صدا.
شنوندگان عزیز السلام علیکم. شما در درامه قبلی شنیدید که اکرم خان صداهای فیر نامزدی زرلشت را شنیده و با عجله به خانه زرلشت می رود. حالا بشنویم که اکرم خان در رابطه با این نامزدی چی عکس العمل نشان می دهد.
السلام علیکم پدر جان.
و علیکم السلام. جمیل بچم خوب وقت آمدی. بیا بچم ظرفای چای خانه ببر.
یک پیاله چای میخورم باز ظرفا را میبرم.
بگی بچه پیالیت چای پر کو.
پدر جان نیکی کدام مهمان آمده بود؟
آه شرانداز آمده بود. شرانداز؟
شرانداز؟ او کی هست؟
خیشای نوه تکرم خانه میگم. تو چطور نمیفهمی که او در کل قریه به شرانداز مشهور است؟
ای را خو میفهمم. مگم ای چطور که راه را غلط کرده بود؟
از عرص زیاد اینجا آمده بود. گفت که میخواست زر لشته برای بچه خود بگیره. مگم علیمه به اجازهش دختر خود برای ما داد. تنها ای گپ نبود. مرا اختارم داد. که یا ای نامزادی را از بین ببرم یا ای که زر لشت از میراث خود تیر شوه.
چی میگی پدر؟ خودت چیز نگفتیش؟
مهمان ما بود بچه. در حجوره خود ایچ چیزی برش گفتن نتانستم.
این گپ خواهده شده جانم درد بده. اگه از من مشنوی امیال میریم که داشت گب میزنیم.
نه بچه، آله وقتش نیست. هوی ققار بود که پیاله چای خدا محمود پر ماند و رفت.
ما خو امروش جنگ نمیکنیم. او را قناعت میدیم که زرلشت از خاطر میراثش نگرفتیم.
خو اکرم خان میگه که میراث بابی زرلشت کلش برای او میرسه. اگر زرلشت میراث میخواه باید که تی بچهش خداداد آروسی کنه.
عجب آدم است. برای زرلشت خدا و قرآن حق داده که میراث خدا بگیره. اکرم خان امر خدا را هم قبول نداره.
اکرم خان از رای خدا خوب خبر داره بچه.
اگه مربانی ده خوبی کتش گپ میزنم پدر جان. انشالله که ده نرمی گپ برش میفهمونم.
تو ده ای گپ سرت بدر ننداز. ای کار مس و من میفهم که کت اکرم خان چی کنم.
اگه خفه نشی پدر امیال میرم و گپ.
حاجت تو نیست بچه. نواب آخه کمزور نشده که مشکل خدا بدست بچه حل کنه.
پدر جان ای گپ نیست. من میگم که اگه گپ امرای اکرم خان یک طرفه نکنیم او زرلشت و مادرش رو دگام عذاب میسازن.
بس ای گپا را باندگه. بخیزر فای چای خانه ببر.
پدر ای چی بدی داره که من کدش گپ بزنم و قناعتش بتم؟
تو با ای گپا نمیفهمی او بچه. تو چی خواد بودی او جرگه چی خواد بود؟ من میفهم که او کلخامه چطور در را بیارم.
بس اینم اینجا بارت خالی کن.
ادب؟ ادب نم بیا این سنگه بری چه بودی؟
بیا خدا داد بچه و خوب خسیدی. بیا اینم اینجا بیشی کل گپه برات میگم.
بدیت نبیا پدر جان اینم ایشنم.
یا گشته که پشتت روان کردم که بیایی مگم سر و درکت معلوم نبود.
در پیش جای کام میکردم.
گوش کن سنگ خوب و ارزان دستگیریم کرد. بخیر کار سنگکاری اجره را شروع میکنیم.
ما خو اجره داریم. بدیت نبیا اجره دیگر را چی کنیم؟
مقصد ما تنها اجره نیست. ما به نام اجره میخواییم زمین از خود کنم.
بدیت نبیا زمین دیگر را چی دو از خود میکنی؟
ایخو زمین بیگانه نیست. زمین بیادرم است. ما چطور میتونم ببینیم که زمین بیادرم ده دست دگاه بفته؟
بدیت نبیا پدر ایگه بسیار ساده برات معلوم میشه.
چطور؟
بدیت نبیا ایگه پت وقت درست بود که زرلشت برم میگرفتی.
ما این نامزاتی را قبول ندارم.
بدیت نبیا چرا؟
برازی که زرلشت 15 جریب زمین آمم رای خود میبره. اگه جمیلی زمین از پیشم گرفت من نام خودم میگردانم. اتو زمین از پیشش بگیرم که یک چشمش خنده کنه و دیگهش گریه.
پدر بدیت نبیا دشمنی را با پیسه میخری؟
از بوده ای زمین ما دشمنی را با پیسه میخرم.
ما میگم هر کار یک باران میکنیم که بدیت نبیا سپار روز پشیمان نشیم.
خدا داد بچه اکرم خان سر خود دفته و سفید نکده. من هیچ وقت تو کاری نمیکنم که سپار روز پشیمان شوم. فهمیدی یا نه؟
خدا کپریش زمال کنه. خدا یارمون نرسانیش.
زرلشت دخترم باش که ما کزر از سرشانید بگیرم بچیم.
نه بابا جان خیر ببینی ما خودم میگیرم.
جان مادر ای زیر لب چی غم غم میکدی؟ چی میگفتی؟
چیزی نگفتم بابا.
مادر سختید چی کدی؟ اوگار خو نشدی؟
نه اوگار نشدم خو کزه شکست.
صدقی سرت بچه ام که شکست. شکر که خودت اوگار نشدی.
کلم کلش تر شد. خدای اکرم خانه ده غضب خود گرفتار کنه. خدا کبرش از اول کنه.
جان مادر باز چی گپ شده که اکرم خانه بدوا میکنی؟ مادر صدقی گریه نکن. بگو که اکرم خان چی کده؟
کاکم ده باغ ما زنگ آورده.
چی میگه او دختر؟ تو را کی گفت؟
وقتی که از چشمه او می آوردم لاری زنگه دیدم که کاکم ده باغ ما خالی میکرد.
یکرمه ای آل سرشانه ما بالا شده. آله که کل مردم از سر جب نتم ماندن والایش نیستم.
نه بابا اگه مردم جمع کنی کل خانواده ما بدنام میشه.
زرلش دخترم خی چطو کنیم؟ همی آله که چاریش نکنیم او بچه شما را آرام نمیمانه.
نه من میگم جمیل و ماما سلطان مروان کنیم که او را بفهمانن.
نه دخترم
بوبو بون که ماما سلطان ما کت جمیل روان کنیم تا که کاکم بفهم ما به کس نیستیم.
درست است بچیم، ار رقمی که تو میگی
اینه. ماما سلطانم هم اینجاست.
کجاست؟
وقتی که از چشمه او میاردم او را داسیا دیدم، با گمارم که گندمای خدا به آرد کدن آورده بود.
خیلی درست است بچیم، تو بخی همی سبزیگه که در شکر انداختیم یارا بچی، من میرم که ماما سلطان تا ببینم.
دو سه اینه ای پیسه را بگی
بابا. ای پیسه چیز؟ بدت نبیانه که باز نامزادم میکنی.
پیسه نامزادی سرتا بخوره. ای پیسه را بر آج نعمت بته، او دروازه اجره را میته و یک لاری خشتان برت بار میکنه.
بادر بدت نبیار قدر که اجره زیاد شوه، اما قمی مانا هم زیاد میشه. مخو میگم
چوب باش لوده، پیسه را حساب کو بیبی که چند است.
یک دو بدت نبیار سی.
اکرم خان اجازه است که داخل بیایم؟ السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
ماما سلطان خوش آمدی.
خوش باشی.
السلام علیکم خان کاکا.
و علیکم سلام. بیا اینا اینجا سر تخت بشینه. خدا داد بچیم، الا زود کده بر میمونا چای بیار.
خدا داد، یک دقیقه صبر کو.
چرا؟ بدت نبی گلاس خود زیاد داریم.
نه اکرم خان در میمون خانه ما پیاله چای خود همه تو پر علاقه دارفت. خب ما ایتو نمیکنیم، چای میخوریم، مگم با یک شرط.
شرط؟ چی شرط؟ کلمه خود هی گپ کار نکرد. سم سهی گپ ده که چی میخواین؟
کاکا اکرم، از ای که در نامزادی خود خبرت نکدیم، راستی که پیشت ناغه هستم. هر ناغگی که سرم بانی ما چشم قبول میکنم.
حال فهمیدم که چی گپ از جمیل بچه. من نه ناغگی میگیرم و نه از گپ خود تیر میشم.
چرا؟
پشت چرایش نگرد، حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلشت تیر میشی یا از میراثش.
اکرم خان بیادر، یکر از سرت در گریبانت که چی میگی؟ اگر تو با جای جمیل میبودی چی میکدی؟ دختر ایلا میکدی؟
باز میراث خواه حق زرلشت و مادرش است که خدا و قرآن برشان داده. من خوری از خاطر میراثش نگرفتیم.
راستی اکرم خان بیادر، زرلشت و بوبویشان در این نامزادی خوش هستن.
زرلشت خودش میفهمه که میراث خود برای کی بده.
ایره خو میفهمی که زرلشت میراث خود برای من نمیمانه، از امی خاطری گپ میزنی. خود وطن ما تا بال بزن کسی حق مق نداده.
بی بی اکرم خان کاکا، ما و شما شکر مسلمان هستیم، دین مقدس اسلام برای زرلشت حق داده که میراث بگیره. امر خدا را قبول داری یا نه؟
جمیل خدا سر من ملا ملا نساز، تو پیش ما کلان شدی، تو چه تو مرا درس اسلام میتی؟
بی بی اکرم خان، ای خود هیچ قانون برابر نیست، با حساب شریعت تو ملامت میشی. اگر در جرگه و شوران بشینی تو را ملامت میکنن.
خدا داد، تو چرا چوب شیستی؟ چرا قبل میزنی؟ از اخ تیر نشو، دلت قبول میکنه که سر مال یتیم چشم تصرخ کنی؟
والا بدت نبی اما خو میکنی.
خدا داد بچه است، اکرم خان به گفت بچه ها جرگه نمیکنن.
اگر خدا داد بچه است، تو چرا میری؟ بیشی سمسه ای گپا کتی ما یک طرف اکو.
ایلا کو فتیمه، تو سر پیاز بیخ پیاز، تو چی کار هستی که گپا کتی یک طرف اکنم؟ او روزان برات گفتم که خدا مگس هر دوغ نساز.
اکرم خان کاکا، ما برای جنگ نامدیم، یک دقیقه بیشی جنجالا در گپ زدن حل میشه.
گپ ما یک گپ هست، خو امقه برات میگم که اگر دگر روزی شیطان کتی تاورده بودی پوز تو ران میپرانم، فهمیدی؟
اکرم اک صبر کو ماما سلطان، این گپ جنگ نیست.
تو با نشه این مرغ خسکه ببینم که چه خزور داره.
بده چی میکنی؟ بده نه بیاد آجری خود میمانا را بیاب میکنی.
ایلا بوده چمی اکرم اک، او قمرده نمیبینیم که مره بزنه. شما گپ نمیفهمین، یال دزور تفنگ نشانتان میتم که یک نان چند فتیره.
نه بده چی میکنی؟
سلام و صبح بخیر، من ستار فروخ شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در بخش تکنیک عبدالغیور بصیری مرا همراهی میکند. تکرار درامه یک قریه و هزار صدا را از رادیو آزادی شنیدین. میدونین که روزهای جمعه با تعقیب نشر تکرار این درامه تا
تا به ساعت 10 روی موضوع این دراما بحث داریم. این برنامه به صورت مستقیم پیشکش می شود و شما می توانید که در آن سهم بگیرید. به این شماره ها به ما زنگ بزنید: 0700-822-2755 و 0799-20-35-40. مهمان این هفته ما است صبغت‌الله تمیم، معاون مسلکی شبکه حقوقدانان افغانستان. آقای تمیم، با برنامه خوش آمدین.
بخیر باشین، تشکر.
جناب تمیم صاحب، در این بخش از دراما هم اکرم خان کاکای زرلشت هنوز هم تلاش داشت که تمام جایداد را که از برادرش باقی مانده از آن خود بسازه. در دین اسلام حق میراث زن و مرد معلوم است، اما با آن هم برخی ها در بعضی از مناطق کشور سعی می کنند که زنان را از این حق محروم بسازند. تبصره شما نخست در این مورد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به شنوندگان عزیز. در مورد میراث، شریعت اسلامی قوانین به جزئیات و مفصل‌تر همه موضوعات را حل کرده. از هم هر یکی از مورثین، از کسایی که باقی مانده، از او افراد مشخص شده، برشان تعیین شده و به شکل کامل عدالت مکمل در نظر گرفته شده. از نگاه حقوقی و از نگاه قانونی ما هیچ مشکلی نداریم، اما در عمل هستند مشکلاتی که تا هنوز بر اونا رسیدگی نشده و در جامعه ما قسمی هست که تا هنوز آماده به این نشده و رواجایی که از قدیم مانده تا هنوز به اون شکل هست که این خلاف قانون و خلاف شریعت اسلامی می باشد.
تشکر. خب بدون قانون و حکم محکمه با صلاحیت، آیا کسی می تواند که ملکیت فردی را از خود بسازه؟
به هیچ صورت نه. ملکیت از تعرض مسئول می باشد. ای هم شریعت اسلامی میگن و هم قانون اساسی و قوانین مربوطه دیگر که نافذ هستند در افغانستان، حکمشان ایست که هیچ ملکیت هیچ کسی را کسی بدون مجوز قانونی، یعنی حکم محکمه یا مجوز قانونی، تحت تصرف گرفته نمیتونند. اگر کسی بگیرند، این جزا در قبال خود داره که این یک جرم است به عنوان غصب و امثال از اینا. بنابراین هیچ ممکن نیست که ده کسی بدون حکم محکمه ملکیت کسی را متصرف شود.
خب چرا به نظر شما برخی ها تلاش میکنند که مورد تعرض قرار بدن ملکیت فردی را و او را تصاحب بکنه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
خب این مشکلات شخصی اشخاص است که اون حرصی که دارن و نمیتونن حرص خود اونا کنترل بکنن و به شکل غیر قانونی میخواین این ملکیت های دیگرا را متصرف شوند، به شکل غیر قانونی یا غصب بکنند. اما این ناشی از است که جامعه ما تا هنوز به او سرحد نرسیده. تعلیم و تربیت بسیار در سطح پایین هست، آگاهی حقوقی یا آگاهی عامه بر از اینا نرسیده که چی باید بکنند. این موضوعات است که بالاخره نتیجهش نمی میشه که مشکلات در جامعه ایجاد شود و به شکل بهتر زیست کرده نتانن.
خب ای شنوندگان عزیز، بحث ما ادامه داره. شما هم میتونین به شماره هایی که پیشتر خواندم به او شماره ها تماس بگیرین و سوال اگر داشته باشین مطرح بکنین. خب جناب تمیم صاحب، ای وظیفه و مسئولیت کی است که در همین مورد باید گام های را برداره در قسمت حل این مشکل؟ شما گفتین که سطح آگاهی مردم پایین است. آیا این مسئولیت دولت است یا از سایر نهادها که در این مورد تلاش بکنن؟
خب اجالتا وقتی که با همچون موضوعات کسی روبرو میشن که نمیتونن حق میراث خود را بگیره و یا هم این مشکل خودشان حل بکنن، در قدم اول اجالتا دولت مکلفیت داره که قانون را تطبیق بکنه. وقتی که یک کس مراجعه میکنه به دولت، ای وظیفه دولت است، وظیفه نه بلکه مکلفیت دولت است که را تطبیق بکنند. اما در طویل المدت اگر ما بخوایم که این مسائل به شکل نرمال حل و فصل گردد بدون نزاع، بدون جنگ و جدل، باید حقوق آگاهی عامه برای افراد داده شود، سطح تعلیم و تربیت در جامعه بالا برود، مردم از حقوق خود بدانند و از مکلفیت ها و مسئولیت های خود بدانند تا بالاخره ذهنن اونا آماده شوند که خودشان به این مشکل حل بکنن و به منازعه کشانیده نشوند. اما اگر باز هم کشانیده می شود، مکلفیت دولت است که باید قانون را تطبیق بکنن به قسمی که ایجابات تطبیق قانون را می خواهد.
یکی از راه ها تطبیق قوانین است.
تطبیق قوانین است که دولت مکلفیت داره برای اجالتا، اما برای طویل المدت باید در جامعه کار شود و آگاهی عامه بر مردم داده شود.
سرزد تشکر. خوب به شنونده های ما میریم، تماس هایشون رو میگیریم. بله شنونده عزیز بفرماین، خودم معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین.
بله اسم من عبدالله است، از دوقت خود به شما تماس شدون بکرم. من مثلا پیشتر مالیسی مثلا برکت که ساعت دانش ساعت پایین قرار داریم ما مردم، ولی مردم های دولت های دیگه هم اگر به سر ما تعرض میکنن میگن که بچه به افغانستان کسی یک در سرش علم و هر ولایت ما تقریبا 500 علماء هست، ولی امروز مخان میزید از حق باسل پرسان میکنم که
بله شنونده عزیز ببخشین صدای شما قطع وصل میشه، اگر تماستانم قطع شد تا جای گرفتین سوال شنونده ما را.
بله اینا ایراد داشتن که یعنی سطح دانش پایان نیست در هر ولایت، اینا گفتن که به سطح علمای دینی هستن، اما گپ اینا درست است که علما هستن، اما اینمی علما باید کار بکنن، برای افراد باید تفهیم بکنن که چی کار بکنن.
یعنی همی علما نقش خود درست داره فعلا ایفا نکردن، انجام ندادن در جامعه.
خب
اگر در قسمت آگاهی دهی به مردم
هر وقت در هر مورد اینا شاید هم گفته باشه، اما وقتی که تقاضای یک چیز نباشه عرضه معمولا کمتر می باشه. اونا دارن و بر مردم هم گفتن، اما یک کس باید خود بفهمانه. باز در او عمل کردن یک برای کسایی که برای سالهای سال ای حق را برای کسی نداده بود یا این مسئولیت خود ادا نکرده بود بسیار مشکل است که سر خود تطبیق بکنن.
بله.
اما ذهنن اونا باید آماده شوند عواقبی که اینی عدم امتناع از عمل بر زنا پیش میاد او بر زنا باید فهمانده شود. در او صورت است که اینا باید ذهنن آماده شود تا در ذهنشان ای حق شود که ای حق از ناس و ما مسئولیت دارم که برایشان بسپارم. در او صورت باز در طویل المدت مشکل بالاخره حل میشه به این شکل.
بله شنونده عزیز بفرماین، خودم معرفی بکنین.
بنده مالی اپالا از ولایت بدرشان باشنده اولسوالی بگرام، میخواستم دمی پرگرامی که شما دایر نمودین در بالای حقوق زن یعنی میراث زن یک سوالی بکنم.
بله بفرماین جناب مولوی صاحب.
پیشتر همی بزرگوار نظره ای من میخوام مطرح کنم. پیشتر بزرگوار گفتن که در افغانستان علما وظیفه خود شاید اجرا نکرده باشند. ما از طریق منبر و منابر بسیار مسائل را حقوق زن یا میراثی را مطرح کردیم. مردم هایی بودند که میگفتن این ملاها ها یا مولایی ها من حیث موی سفید یا کلانکاری مردم خود در این مسائل دست بزنند که عبارت از حق زن و میراث زن است. یعنی این مردم زیادتر نمیخوان که بپردازند ولو که با پول زیادی را میفروشند دوباره حقشان میراثشان که الله برش داده را پرداخت نمی کنند.
جناب مولوی صاحب ببخشید، جناب مولوی صاحب پیام شما به اوید از افراد که حق فکر میکنند که خانم ها و زنان از حق میراث برخوردار شده نمیتوانند منعیس یک عالم دین، پیام شما چی است به اوید افراد؟
پیام ما این است که این خو فرض حکمی الله، اگر خدای نخواسته کسی کافر میشه و اگر این به اسلام سستی و تنبلی کنه گناهی کبیره است. نظریه ما این که باید حق به اقدار سپاریده شود و از حقوق یعنی مسلمان ها، از خواهرها و مادرای ما هیچ کس نباید سرپیچی کنه. الله اینا را برشان داده است، باید که ما هم برای از اینا حقوقشان بتیم.
بله تشکر، بسیار زیاد سلامت باشین مولوی صاحب. خب جناب تمیم صاحب،
تشکر از مولوی صاحب از بدخشان که تماس گرفته بودن. ببینیم، من اگر اینا دقیق شنیده باشن، من گفتم که من نگفتم که اینا وظیفه خود اجرا نکردن، من گفتم شاید وظیفه خود اجرا کرده باشن، اما مردم است که اینا را نگرفتن یا عمل نکردن. بله. من به این شکل گفتم. تشکر.
بله بسیار زیاد تشکر. خب یک تماس دیگه هم داریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله
السلام علیکم. با سلام بکنین رادیو آزادی و میمون محترم شما عزیز شنیدم.
علیکم السلام. بفرمایین شنونده عزیز.
برادر اون پسر که میمون محترم شما گفتن به حساب قرآن مقدس اولین حقوقی که داده به زنا و مردا قرآن به حساب حقوق مساوی داده، الرجال قوامون علی النساء. این کسانی که بین دولی که حقوقی که به ساختای بنده که مثلا حقوق میگن حقوق زن میگن دیگه، همین اسلام عزیز بود که مثلا به زنا و به مردا میگه حقوق آدمی. زنا زمان جهالت شما معلوم است که زمان جهالت
عزیز ای واضی از بره شنونده عزیز ببخشید. بله
پیشرفت شد و کسایی که مذهب حقوق خدا و حقوق گفته پیغمبر خدا را که پایمون بکنه از امری الله که سرکش بکنه به امری به گفته بشر برابر که از که حقوق ما پایمون است دیگه. ما اگر ما قالنا قال رسول در اومدی مدوم بایسا دستانی ما کیاده بکنیم همیش ما کمیه بس ایس کس از ما را خدا نمید نه کاکا نه مومو نه.
بله بسیار زیاد تشکر از نظر شما، سلامت باشین. جناب تمیم صاحب در دراما شنیدیم که جمیل میخواهد که در مورد مشکل ایجاد شده با پدرش صحبت بکنه و هم کوشش میکنه که با کاکایش در این مورد حرف بزنه، اما به گپای او کسی گوش نمیده. به باور شما سهم جوانان در حل این نوع جار و جنجال ها چقدر مهم و مؤثر است؟
ببینین بعد جوانا بالاخره کسایی هستند که بعد از همین کسایی که بزرگ هستند کلانا هستند، بعد از اینا مسئولیت خانواده و بالاخره جامعه بعد گردن از اینا میفته. بالای جوانان باید اعتماد شود تا اونا تشویق شوند برای و بالاخره تمرین بکنن همین موضوعاتی که اینا به مشکل مواجه میشن خودشان باید حل بکنن. اما چند نقطه ایجا هست که اول باید بالای قشر جوان جامعه سرمایه گذاری شوند، یعنی تعلیم خوب برشان داده شود، تربیه خوب برشان داده شود، تا بالاخره خانواده زنا، بزرگای زنا، سر زنا اعتماد کرده بتانند، اونا بفهمند به شکل درستر راهای درستر را یافته بتانند. بعد از او باز این مسئولیت و مکلفیت خانواده ها و بزرگایشان است که بر زنا مسئولیت ها را بسپارند و کارها را سر زنا بکنند. درست است که اگر به شکل مکمل نمیسپارند و نمیتن، حداقل تحت نظر خودشان اونا باید فعالیت بکنند و اونا باید خودشان مشکلات خود را جواب
چرا ده. وقت دادن همیشه به نظر شما
خب
بله بسیار کوتاه اگر بفهمید.
فقط اینا اعتماد ندارن و این مشکل است از بزرگای ما که اعتماد نمیکنن بالای جوانا. اما یک
مسئولیتی که ندارن. یک تماس دیگه هم داریم از کنشنونده ما. بله بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
محمد داوود از مزولات بلغار.
بفرمایید.
سوال من این بود که مثلا از پدر زمین
ماندید؟ بله
از پدر زمین نماند و بیادره برای خود خریده، بعد از او امشیره عروض شده، بعد از او زمین بیادره امشیره رق مرسه خیر.
بله بله درست. تشکر از سوال شما جناب سمیم.
ببینین محمد داود عزیز، وقتی که از پدر زمین نمانده باشه به ایمانا که میراث نیست، یعنی موروثه چیزی که اما ملکیت است یا دارایی است یا پول است، هیچ چیزی نیست. وقتی که برادر را برای خود خریده، از سرمایه خود خریده باشن، در این صورت
خواهرشان چیزی نمیرسن،
چیزی نمیرسن به خاطر که حق از نان نیست. اما اگر وقتی که برادر فوت میشه، بعد از او باز موضوعات بعدی مطرح.
تشکر جناب سمیم صاحب. زمانی که مشکلات یا اختلافات بر سر میراث زمین، جایداد و دیگر مسائل پیدا میشه، دریافت یک راه حل به آن از طریق صحبت با دوستان، افراد افراد با نفوذ چقدر مهم است در این مورد که اگر برزی که به جایی که مثلا به جنگ کسی متوسل شوه یا از راه جنگ بپردازه به حل مشکل خوبتر نیست که در این مورد از این طریق اقدام شوه؟
بله، موضوع قبلی رم یک چیز مانده بودی رو بگویم. وقتی که اینا اعتماد نمیکنن، یک مقولیتی که اینا دارن بزرگوارا، درست است وقتی که یک جوان تعلیم هم داشته باشه، تربیه هم داشته باشه، اما تجربه ندارن. اما اینا باید همکاری کنن هم راه زینا. او موضوع ختم شد. و وقتی که موضوع میراث نباید دور بین باشن، نباید به منازعه کشانده شود. در این صورت اول باید امی آگاهی یا ما که ما گفتم او بر افراد جامعه داده شود. امی جوانا باید بفهمند که ما حقی چی را داریم، حق داریم در این میراث. و اگر این موضوعات نمیتونست کمک بکنن، در او صورت باز به اشخاص با نفوذ مراجعه کردن یک کار بسیار درست و مناسب است تا از راه میاد گفتگو و بحث و مباحثه این مشکل حل شوه و خاتمه یابد.
بله جناب تمیم صاحب، در سایر کشورها کارهای مهم و دشوار بر عهده جوانان اکثرا گذاشته میشه، زیرا گفته میشه که آنها انرژی و توانایی زیاد دارن، اما در افغانستان برعکس است. در این مورد چی فکر میکنید؟
کاملا هم برعکس نیست. یک خود جامعه افغانستان با جامعه دیگه کشورها متفاوت است. تا حدی سطح تعلیم و تربیه به او حد نیست مثل که دیگه کشورها باشه. و یک نقطه که واقعا باید هم در نظر گرفته شوه، نباید به شکل مکمل بر زنا سپرده شود. تا وقتی که اونا ترنینگ نشوه، اونا تمرین نکنه، امید فعالیت ها و کارهای خود جوان به خاطر از اینکه اینا تجربه کافی نخواهد داشته باشند. درست است که تعلیم و تربیه مناسب تر و خوب تر می داشته باشند، اما تجربه را باید داشته باشه باز مکمل برشان بسپاره. از اینکه تجربه باید داشته باشند، زیر نظر بزرگان باید اینا کار بکنند و برشان وقت داده شود.
تشکر، سلامت باشین. بشنانده های ما که به شماره پیامگیر ما تماس می گیرن، می خواهیم که بعد از اینکه زنگشان رخ می شه، لطفا صحبت کنند، نظر و سوالی که اگر داشته باشند او را مطرح بکنند. ما تماس های زیاد را در یافت کردیم که شنونده های ما حرف صرف بله بله گفتن و دیگر صحبت نکردن، اما زمانی که تماس شما رخ میشه به شماره 0799-061-061 که شماره پیامگیری ماست، 0796-061-061 صدای شما اتومات ثبت میشه. امیدوار هستیم که این موضوع رو در نظر